رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. سازمان نجات کودکان Save the Children گفته که شماری از کودکان در نتیجه هوای سرد در افغانستان جان دادند، اما این سازمان در گزارش امروز خود آمار مرگ و میر را مشخص نکرده. پیش از این اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف نیز به روز دوشنبه گفت گزارش شده که صدها کودک به اثر بیماری و هوای سرد در ماه جنوری در افغانستان جان دادند. یونسف نیز شمار مشخص قربانیان را مشخص نکرده و نگفته است که کودکان در کدام بخش‌های افغانستان جان دادند. پیش از این یونسف گفته که حدود 10 میلیون کودک در سراسر افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. مردم در بسیاری از مناطق افغانستان از نداشتن وسایل گرم کننده خانه‌هایشان و نیز مواد غذایی لازم شکایت می‌کنند. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان گروه داعش را دشمن مشترک طالبان و جامعه جهانی خوانده است. خلیلزاد افزوده که تطبیق کامل توافقنامه دوحه بهترین گزینه است و با تمامی موارد نگرانی های افغانها و جامعه جهانی میپردازد. بر اساس توافقنامه ماه فوریه 2020 میان امریکا و طالبان، این گروه وعده کرده بود که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا هم شام سه‌شنبه گفت که افغانستان هنوز با تهدید گروه داعش روبروست. حکومت طالبان به تازگی گفته که یک مخفیگاه داعش را در کابل از بین برده. جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان خود را ولایت خراسان می‌خوانند. اورزولا وان در لاین رئیس کمیسیون اروپا میگوید که اتحادیه اروپا وضع تحریم ها بر نهادهای ایرانی را پیشنهاد خواهد کرد که در جنگ سوریه در اوکراین دخیلند. او امروز به اعضای پارلمان اتحادیه اروپا گفت که تحریم ها افراد مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار خواهد داد. این مقام افزود که تحریم ها مشمول ممنوعیت های تجارتی جدید و صادرات طیاره های بی سرنشین، راکت و هلیکوپتر می شود. واشنگتن ماه گذشته هشدار داد که مسکو و تهران در مورد ساخت کارخانه تولید تیاره های بی سرنشین در روسیه غور می کنند. بر اساس گزارش ها مسکو در جنگ با اوکراین بیشتر از سلاح‌های ساخت ایران استفاده کرده است. بررسی وضعیت اوکراین در آجندای روز دوم نشست امروز وزیران دفاع ناتو در بروکسل جای دارد. این نشست در حال آغاز شده که اوکراین از متحدان غربی خودخواسته تا تسلیحات نظامی بیشتر را در اختیار کیف بگذارند. روسیه هم برای حمله به شهر محاصره شده باخمود در شرق اوکراین فشار آورده. وزیران دفاع ناتو دیروز در نخستین روز نشست به فرستادن تیاره‌های جنگی به اوکراین تمایل نشان ندادند. کیف از متحدان غربیش می خواهد که این تیاره ها را در اختیارش بگذارد تا در جنگ علیه روسیه استفاده کند. و نخستین بازی سلسله رقابت های 20 آوره میان تیم های کرکت افغانستان و امارات متحده عربی فردا برگزار می شود. این بازی 6:30 شام به وقت افغانستان در ورزشگاه شیخ زاهد شهر ابوظبی آغاز خواهد شد. دو بازی دیگر آنها در 18 و 19 فوریه برگزار می شود. پنج و چهار دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. خواستای مشروع مردم شنیده شود، این را چند مقام ارشد طالبان گفتند. واکنش ها به چیزی که هجوم طالبان بر یک تلویزیون خصوصی در افغانستان خوانده شده.
هجوم طالبان در یکی از رسانه‌هایی که در افغانستان فعالیت داشته در حقیقت خلاف قانون است.
پیام های شما را داریم.
یک باشندگان آلسپل جوان ولایت بادغیس هستم. اینجا کدام کلینیک و داروی وجود نداره.
مطالب چاپ شده در مورد افغانستان در نشریه های جهان را مرور میکنیم و برنامه کاروان زهر نیز در نیمه دومین ساعت خواهید شنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو رادیو آزادی 24 ساعت با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجه های کوتاه 19، 21 و 25 متر. شماری از مقام‌های ارشد حکومت سرپرست طالبان گفتند که باید خواستای مشروع مردم شنیده شود و به افکار ملت هم احترام گذاشته شود. آنها در نشستی که به مناسبت 26 دلو روز خروج قوای شوروی از افغانستان در کابل برگزار شد در این مورد سخن گفتند، بی آنکه از کس نام بگیرند. جاوید فیضی موضوع را دنبال کرده و همین حالا از راه تلفن در برنامه با ماست. این مقام‌های طالبان دیگر چه گفتند؟
شماری از مقام‌های ارشد حکومت طالبان در نشستی که به مناسبت گرامی داشت از 26 دلو سالروز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان در کابل برگزار شده بود گفتند که صدای ملت باید شنیده شود. شیخ شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان در این نشست گفت که نظامشان و دستاوردهایشان زمان حفظ میشه که به افکار مردم احترام گذاشته شود. او گفت که عرض ما به ای است که اگر نظام میخواهیم حفظ کنیم که در 20 سال به گفته او با قربانی ملت به وجود آمده، باید لحاظ افکار عامه مردم را نگاه کنیم. او گفت که از خان مردم را حفظ کنیم، به مردم خدمت کنیم. اگر وزیر است یا والی است یا ولسوال است، قاضی است، امر به معروف است و هر کسی که است به افکار مردم باید لحاظ افکار مردم داشته باشه و از خواستای مشروع مردم حمایت کنه. در همین حال مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان نیز در این نشست در کنار تاکید بر حفظ نظامشان گفت که کسایی که خواهان تغییر نظام هستند باید بدیل ارائه کنند. یعقوب مجاهد از کس نام نگرفت اما خطاب به مقامهای طالبان گفت که نباید برای آوردن جنگ و بدبختی کار کنند و باید در کنار تلاش برای اصلاحات غرور و تکبر کنار بگذارند. او گفت که هیچ وقت با تکبر و غرور هیچ وقت باید تکبر و غرور نکنیم و همیشه باید خواستهای مشروع ملت لبیک بگوییم و تلاش کنیم که ملت با خود یک جا بسازیم تا دشواری‌های گذشته تکرار نشه که هر بار به گفته از او آزادی به دست آوردن و دوباره از دست دادن. و گفت که از این تجربه ها باید پند بگیریم و ای به گفته از او که ای آزادی را که به دست آوردیم بس است و ای آزادی را باید حفظ کنیم. ای در حال است که در هفته جاری چند مقام ارشد طالبان از وضعیت کنونی افغانستان انتقاد کرده بودند. سراج الدین حقانی روز شنبه در نشستی که به مناسبت فارغ التحصیلی علمای دینی و حافظان در خوست دایر شده بود گفت که وضعیت کنونی غیر قابل تحمل است. یک روز پس از این انتقاد عبدالسلام حنفی معاون اداره رئیس الوزرای حکومت طالبان گفت که وظیفه یک مفتی تنها وضع ممنوعیت نیست و باید راهکار هم ارائه کنه. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بدون نام بردن از افراد خاص روز یکشنبه گذشته گفت که انتقاد بر امیر یا کدام مقام دیگر دولتی باید به گونه پنهانی مطرح شود. این انتقادها در حال مطرح میشه که ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان که تا به حال در رسانه ها ظاهر نشده تمام فرمانهای وضع ممنوعیت بر زنان و دیگر فرمانها را از قندهار صادر میکنه. پیش از این هم محمد عباس استانکزی معین وزارت خارجه حکومت طالبان بارها از وضع ممنوعیت بر آموزش دختران از سوی رهبری طالبان انتقاد کرده و گفته بود که آموزش بر مرد و زن از نگاه اسلام فرض است. گفته میشه که پس از سفر آیت‌های سازمان ملل متحد به افغانستان در پی ایجاد ممنوعیت‌های بیشتر بر زنان و دختران از سوی طالبان و فشارهای داخلی و جهانی در میان طالبان چند دستگی به میان آمده.
تشکر از شما. جاوید فیضی گزارش میداد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مرکز خبرنگاران افغانستان آنچرا رفتار خشن با کارمندان تلویزیون تمدن خوانده نکایش کرده و خواهان وضاحت در این مورد از سوی حکومت طالبان شده. یک منبع در تلویزیون خصوصی تمدن در کابل گفته که 10 فرد مسلح خودشان را از نیروهای وزارت داخله حکومت طالبان معرفی کردند، عصر روز سه‌شنبه به این تلویزیون هجوم بردند. بیشتر از فائزه ابراهیمی می‌شنویم.
یک منبع که نخواست نامش در گزارش نشر شود بر رادیو آزادی میگوید که 4:30 دقیقه عصر روز سه‌شنبه 10 فرد مسلح که خودشان را مربوط به وزارت داخله حکومت طالبان معرفی کردند به تلویزیون تمدن در کابل هجوم بردند. این منبع گفت که این افراد با ایجاد روب و وحشت وارد ساختمان شدند و همه کارمندان این رسانه را در یک سالن جمع کردند و اجازه کار کردن نمیدادند. منبع افزود که این افراد مسلح پس از نیم ساعت از ورودشان 3 موتر این رسانه را با خود بردند. این رسانه هرچند از مقامات طالبان خواستار پیگیری شده، اما تا اکنون جزئیات مشخصی از چرایی ورود این افراد برایشان وضاحت دادن نشده است. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. در همین حال مرکز خبرنگاران افغانستان روز چهارشنبه با نشر اعلامیه هجوم به تلویزیون تمدن و رفتار خشن توهین‌آمیز و تهدیدآمیز با کارمندان و ضبط وسایل نقلیه این رسانه را یک اقدام خودسرانه و تخطی آشکار قانون رسانه‌های همگانی خوانده است. این مرکز از این افراد به عنوان نیروهای حکومت طالبان یاد کرده است. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی گفت:
این تهدید و هجوم طالبان در یکی از رسانه‌هایی که در افغانستان فعالیت داشته در حقیقت خلاف قانون است و این نشان دهنده نقض سریع قانون میباشد. در این راستا مرکز خبرنگاران افغانستان از گروه طالبان میخواهد که دلایل هجومشان به این رسانه وضاحت دهند و از تکرار چنین رویدادها پس از این باید جلوگیری بشه و هر آن شکایت یا تخطی که اگر از طرف رسانه ها یا ژورنالیستان صورت میگیره از طریق کمیسیون بررسی شوه.
نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نای برادی آزادی میگوید که این موضوع را با مقامات حکومت شریک کرده و هنوز این موضوع تحت بررسی قرار دارد. ظریف کریمی رئیس اجرایی این نهاد بر رادیو آزادی گفت:
همراه مقامات صحبت کردیم، هنوز پاسخ دقیقی ندادن و ما در رابطه با این موضوع با دوستی مرجع هم صحبت کردیم، گفتند که ما در این رابطه بر شما وضاحت میدیم و جویا میشیم که چرا چنین برخوردی صورت گرفته و مسئولین خود تلویزیون تمدن هم این مسئله را تایید کردند.
این رسانه که در افغانستان فعالیت میکند بیشتر برنامه‌های اسلامی را نشر میکند. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه خود بیان کرده که استخبارات حکومت طالبان پیش از این هم به این رسانه دستور داده بود که از پخش سریال ها هرچند با محتوای اسلامی خودداری کند، اما سخنگویان حکومت طالبان همواره گفتند که متحد به آزادی بیان و فعالیت رسانه خود در چوکات شریعت اسلام هستند. پیش از این کمیته حفاظت از خبرنگاران روز دوشنبه گذشته با اشاره به بسته شدن وبسایت های رادیو آزادی و صدای آمریکا از حکومت طالبان خواسته بود که سانسور رسانه های خبری در افغانستان را متوقف کند. این در حالی است که مرکز خبرنگاران افغانستان به تاریخ 3 دسامبر سال 2022 گزارش داده بود که 260 مورد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را به شمول تهدید، بازداشت و رفتار خشونت آمیز در افغانستان در این سال ثبت کرده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شما هستیم و برای گرفتن تازه ترین معلومات می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم سری بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم آمد، سازمان نجات کودکان گفته که شماری از کودکان در نتیجه هوای سرد در افغانستان جان باختند. این سازمان در گزارش امروز خود اما آمار مرگ و میر را مشخص نکرده. بیشتر در این گزارش از حسیب تلاش بشنوید.
قبلا کار میکردیم در دولت و حالا هیچ مردی در خانه ما نبوده.
نادیه باشنده شهر کابل میگوید که قبلا کارمند دولت بوده و به دلیل ممنوعیت کار زنان توسط حکومت طالبان بیکار شده است. وی میگوید که سرپرست در خانه ندارد و تنها خودش نانوار خانواده اش است. نادیه بر رادیو زادی گفت:
قبلا هم کسایی بودن خانما که در مؤسسات کمک رسان که اونا میامدن همراه ما همکاری میکردن، ما را به همراه ما کمک میکردن برای ما، و حالا که نیستن ما بسیار کل ما به مشکل مواجه هستیم و ما حتی مصرف روزمره خود نداریم که یک دانه نان داشته باشیم، یا ما بسیار با مشکلات مواجه است.
او میگوید که زندگی بسیار سختی را سپری میکنند. این در حالی است که صندوق نجات کودکان یا Save the Children یک بار دیگر از وضعیت بد کودکان افغان در زمستان سخت امسال خبر داده است. این سازمان هرچند میگوید که در این زمستان سرد برخی کودکان در افغانستان در حال جان باختنند، اما در مورد شمار دقیق کودکان جان باخته جزئیات نداده است. صندوق نجات کودکان در یک گزارش تازه خود که روز چهارشنبه نشر شده میگوید این وضعیت پس از آن با وجود آمده که طالبان تقریبا 2 ماه پیش بر کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی ممنوعیت وضع کردند. صندوق نجات کودکان می افزاید ممنوعیت های طالبان بر کار زنان روند کمک رسانی این سازمان را 50% متاثر ساخته، که به گفته این سازمان کمک های نقدی که برای فراهم کردن نیازهای اولیه خانواده ها به خصوص کودکانشان بوده است نیز شامل آن می شد. صندوق نجات کودکان گفته است زنان در حالی از کار در مؤسسات و سازمان های غیر دولتی در افغانستان از کار منع شدند که این کشور با رکود اقتصادی و خشکسالی روبرو است. به گفته Save the Children این کار بیکاری را افزایش داده، نرخ مواد غذایی را بلند برده و در مجموع یک بحران بشری را به میان آورده است. بر اساس ارقام صندوق نجات کودکان 28 میلیون تن در افغانستان که کودکان نیز در آن شامل می شود برای زنده ماندن به کمک های بشری نیاز دارند. اما به گفته Save the Children این وضعیت بیشتر از مردان به زنان آسیب رسانیده و 96% زنانی که تنها نانآور خانواده های خود هستند پس از ممنوعیت طالبان بر کار زنان و دختران افغان غذای کافی نمی خورند. دیوید رایت مدیر عامل صندوق نجات کودکان میگوید اکنون زمان این نیست که جامعه جهانی به خصوص کشورهای کمک کننده به افغانستان پشت کنند. این سازمان میگوید در افغانستان 5000 کارمند دارد که نصف آن زنانند. در همین حال اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته است گزارش شده که صدها کودک به اثر بیماری و سردی هوا در ماه جنوریه سال روان در افغانستان جان باختند. یونیسف نوقت روز دوشنبه در تویترش از جان باختن شمار از کودکان خبر داده است، به آن که شمار دقیق قربانیان را مشخص کند. حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته کار زنان در اداره های غیر دولتی داخلی و بین الملی را در افغانستان ممنوع کرد. این اقدام روند کمک رسانی مؤسسات و سازمان های بین المللی به شمول صندوق نجات کودکان را مختل کرد. طالبان در کنار منع کار زنان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و همچنان تحصیل دختران در پوهنتون ها نیز ممنوعیت وضع کرد، که این کار نه تنها افغان ها بلکه کشورهای مختلف جهان را نیز نگران کرده است. سخنگویان حکومت طالبان پیش از این گفتند روی طرز عمل کار می کنند که هر چیز زودتر راه حل به گفته آنها مطابق چوکات شرعی برای آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان بیابند. تازه رینا امیری نماینده امریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان در یک توییت گفته است که در جریان سفرش در دوحه دیدار فوق‌العاده با لولا الخاطر معاون وزیر خارجه قطر داشته است. خانم امیری افزوده می‌خواهند دریابند که چگونه می‌توانند تلاش‌هایی را که به گفته او بانو الخاطر و ریتنو مارسودی وزیر خارجه اندونزیا در بالی در حمایت از زنان و دختران افغان رهبری کردند تقویت ببخشند.
نشست وزیران دفاع ناتو برای دومین روز در بروکسل پایتخت بلژیم ادامه دارد. این نشست در حال برگزار شده که اوکراین از متحدان غربی خود خواسته تا تسلیحات نظامی بیشتر را در اختیار کیف قرار دهند. فرشتن نگاه و جزئیات بیشتر.
بروکسل پایتخت بلژیم برای دومین روز میزبان نشست وزیران دفاع ناتو است. در روز نخست این نشست اشتراک کننده ها بار دیگر نسبت بر سال جت های جنگی با اوکراین ابراز بیمیلی کردند، خواسته که مقام های اوکراینی بارها مطرح کردند. اوکراین در حالی از متحدان غربیش خواسته که جت های جنگی را برای مبارزه با روسیه در اختیارش قرار دهند که تهاجم جدید روسیه در منطقه شرقی دونباس تجدید یافته است. لوی درستیز اوکراین امروز گفت که جنگ نه تنها در اطراف شهر باخموت بلکه در شهرهای لومان، اوبیدوکا و کوپانسک هم ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که روسیه تلاش دارد تا پیش از رسیدن تسلیحات بیشتر از سوی غرب دستاوردهایی در میدان نبرد در اوکراین داشته باشد. زلنسکی در سخنرانی شبانه خود دیشب گفت که کیف و شرکایان مشترکن هر کار را انجام می دهند تا به گفته او دولت تروریستی روسیه شکست بخورد. مارک میلی رئیس کمیته لوی درستیز های اردوی امریکا دیروز بعد از روز نخست نشسته وزرای دفاع ناتو در بروکسل گفت که شمار کشورهایی که متحد بر سال تانک با اوکراین شدند به 11 کشور رسیده است. او افزوده که 16 کشور دیگر وعده ارسال موترهای جنگی را سپردند، در حالی که 16 کشور گفتند که توپخانه و مهمات به آن کشور می‌فرستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا از جاوید نعیمی میشنویم که مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه روشیا ریویو با بررسی محدودیت کاری و آموزشی زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان پرداخته است. با نوشته نشریه این اقدام های طالبان با پیامدهای جدی به امراه شده. طالبان در 1.5 سال گذشته به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه ای رفتن به مکتب ها را ندادند، زنان را از کار در بیرون خانه محدود کردند، حتی رفتن به تفریحگاه، ورزشگاه و حمام ها برای زنان ممنوع قرار داده شده. در اواخر سال 2022 طالبان بر کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی محدودیت وضع کردند و سپس به دانشجویان زن در پوهنتون ها دستور دادند که در خانه بمانند. ایرویشو ریویو در اینجا اظهارات اسامه یمنی گزارشگر و حقوقدان مستقر در جده عربستان سعودی را نقل کرده که گفته است تصمیم های حکومت طالبان بیانگر بحران فکری آنهاست. بعد دنبال وضع محدودیت‌های جدی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، عربستان سعودی، جامعه اسلامی اندونزیا پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان در جهان، پوهنتون الازهر مصر، سازمان همکاری اسلامی و چندین کشور اسلامی خواهان رفع محدودیت‌های کاری و آموزشی بر بانوان افغان شدند. اما طالبان که حکومتشان هنوز از سوی هیچ کشور بر رسمیت شناختن نشده گفتند که آنها بر اساس شریعت عمل می کنند و این که با باورشان کشورهای خارجی نباید در مسائل داخلی افغانستان تحت حاکمیت آنها مداخله کنند. نشریه بلومبرگ به اختلافات در حکومت طالبان تمرکز کرده و نوشته که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان برای نخستین بار از انحصار قدرت سخن گفته. به نوشته بلومبرگ این اظهارات حقانی که در آن نام کسی به شمول ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان گرفتن نشده تند و خشمگینانه بود، زیرا گفت که چنین وضعیت پذیرفتنی نیست. در ادامه آمده که گفته های سراج الدین حقانی نشان دهنده شگاف عمیق و چند دستگی طالبان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات حقانی گفته که هرگاه کسی از امیر یا مقام دیگر حکومت انتقاد داشته باشد باید آن را محرمانه ابراز کند، نه این که به باور مجاهد حد که حرمت صورت گیرد. نام سراج الدین حقانی در فهرست افراد تحت پیگرد پلیس فدرال آمریکا ثبت است و شبکه تحت رهبری او پیش از حاکمیت دوباره طالبان مسئولیت بخش از پیچیده‌ترین حملات انتحاری و گروهی در افغانستان را پذیرفته بود. بنوشته بلومبرگ اکنون از حقانی و ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان با عنوان رهبران میانه‌رو طالبان نام برده می شود، کسانی که به باور نشریه خواهان دادن حق بیشتر به زنان و دختران هستند تا در نتیجه حکومتشان از انزوای بیشتر بیرون شود.
پیشتر در مورد وضعیت کودکان در افغانستان شنیدیم و سازمان نجات کودکان گفته که در نتیجه هوای سرد تعدادی از کودکان در افغانستان جان باختند. در همین مورد خاطر پردیس با محب زغم آگاه امور حقوق کودکان گفتگو کرده و ابتدا پرسیده که وضعیت کودکان در افغانستان چگونه است؟
کودکای افغانستان امروز با مشکلات متعدد سر دچار هستند. یکی خواهم مسائل اقتصادی و مسائل سای رفتار و خشونت های خانوادگی است. موضوع دیگه موضوع تعلیمشان است که دخترها خود کاملا از مکاتب از تعلیم منع شدن و بر پسرها هم چندان زمینه تحصیل خوب مساعد بخاطر نیست که فامیلایشان امکانات و سهولت های لازم بر تحصیلشان فراهم کده نمیتونه. به این دلیل وضعیت کودکای افغانستان بسیار خراب است.
جناب از خمسه، وضعیت جوری کودکان افغان رو چگونه ارزیابی میکنین شما؟
وضعیت کودکا در افغانستان سابق هم چندان خوب نبود به دلایل مختلف، اما باز هم چون در سابق یک اندازه اقتصاد مردم بهتر بود و کار بود، بنان مشکلات را که امروز داره اکثر مردم نداشتن. اما بدبختانه به علت از اینکه اکثر خانواده ها و والدین کار و شغل خود از دست دادن، مثلا حدود 200,000 پرسنل نظامی ما خانه‌نشین ساخته شدن. اکثر خانواده بودن که در انجیو ها، در ادارات بین المللی، در مؤسسات کار میکردن، اما با دلایل امنیتی اکثر انجیو ها بسته شدن و کمک های جانی کم شد و محدود شد و اکثر مردم وظایف خود از دست دادن. بنان مثل دوره گذشته طالبا که اکثر مردم با مشکلات اقتصادی روبرو بودن، حال باز اموالت تکرار شده.
آیا فکر میکنین دوام این وضعیت چقدر برای مردم افغانستان به ویژه کودکان افغان خطرناک خواهد بود؟
اگر وضعیت به میگونه دوام کنه و به خانواده کمک صورت نگیره، که کمک هم به دلایل مختلف بسیار مشکل است که صورت بگیره، به خاطر از اینکه طالبا ممانعت ها و تحریم های متعدد را بالای کار کردن زن ها وضع می کنند و ادارات کمک رسانی و بین المللی به خاطر رساندن کمک هایشان به فامیلا نیاز دارند که خانم ها برایشان کار کنند، به خاطر که اگر خانم ها در ادارات کار نکنند، اونا به خانه های مردم رفتن نمی تانند، سروی درست کردن نمی تانند، مشکلات مردم ثبت و رجستر کرده نمیتونن و وقتی که کار نشه اندازه کمکایی که نیاز است تخمین زده نمیشه و در قدم بعدی اگه او کمک ها پیدا شوه رساندنش بر خانواده ها مشکل میشه، بخاطر که بسیار خانواده هاست که سرپرستیشانه مادرها بدوش داره، به خاطر که مرد خانواده از بین رفته یا معلول است یا معتاد است یا بر دلیلی که است در خانه زن است که سرپرستی خانه را میکنه.
موهب اسلام آگاه حقوق کودکان با ما صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما.
یک باشندگان آلسپل جوند ولایت بادغیس هستم. اینجا کدام کلینک و داروی وجود نداره، یک منطقه کوهستانیه، کمک ها و دوری درست اینجا رسیدگی نشده، بخی مردم همه که از درس و تعلیم محرومه. راه مواصلاتی ما به شهر و به آلسپل ها مکمل مستوبه از دست برف و باران.
امیر هستم از مرغاو. ما مردم ها همیتا خانکی و بدبختی و رودر ایچی دیده، ما مردم ها نمیرست، مردم های غریب بدبختی ما بسیار.
ناجی هستم، چهار اولاد دارم، یک دختر یک بچه. بچه این بسیار خرد، از اولاد های ما بیوستم، کسی کمکگر نیست به ما، ما سرپنام نداریم، چیز برخوردن نداریم.
همین صدای ما را به گوش مسئولین امارت برسانیم که وضع اوضاع منطقه ای رقم سردی است، راه بند است، آب شامیدنی نیست، مکتب نیست، کسی به حقوق معلولین دختران هیچ کس توجه نمی کنه.
چی ربای معلوم نیست، اما چهار تایی اما چهار تای ارباب که در همون دولت قبلی بود حال دهمی دولت هم پیش است. اونامونا هم قوم و قبیله خود را نمیشته میکند که اگر هر چیز داشته باشد لیکن با فکر غریب هیچ کسی نیست. همی سروی شود که کی لایقی کمکش و کی لایق کمک نیست.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم. سازمان نجات کودکان Save the Children گفته که شماری از کودکان در نتیجه هوای سرد در افغانستان جان دادند. زلمای خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان گروه داعش را دشمن مشترک طالبان و جامعه جهانی خوانده است. اورزولا وان در لاین رئیس کمیسیون اروپا میگوید که اتحادیه اروپا وضع تحریم‌ها بر نهادهای ایرانی را پیشنهاد خواهد کرد که در جنگ روسیه در اوکراین دخیلند. بررسی وضعیت اوکراین در آجندای روز دوم نشست امروز وزیران دفاع ناتو در بروکسل جای دارد. و نخستین بازی سلسله رقابت‌های 20 آوره کرکت میان تیم‌های افغانستان و امارات متحده عربی فردا برگزار می‌شود. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم 6:30 در مجله خبری رادیو آزادی باز هم میزبان شما خواهم بود. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم پخش خواهد شد. حالا این برنامه.
کاروان زهر.
سلام، من مرسلین رسلا شما را به برنامه کاروان زر از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنویم که در شماری از ولایت ها جوانان به دلیل بیکاری به جمع‌آوری و فروش بوته ومان را آوردند.
یا ما کوه اصلا کشت نمیشه، او طبیعی است، در کوه می باشه و جمع‌آوری زوده که به خود ما میریم از کجا میکنیم، باز اون رو میاریم به فروش میرسونیم.
در یک گزارش خواهیم شنید که چگونه اعضای خانواده خود را از اعتیاد به مواد مخدر نگه داریم.
زمانی که یه طفل بزرگ میشه فیصدی بلندش به مواد مخدر رو میاره.
یک دکتر متخصص برای ما خواهد گفت که چرا اعتیاد به مواد مخدر روند عملیات جراحی را برهم میزند.
در مریضای معتاد در صورتی که دکتر از موضوع واقف نباشه، در اثنای عملیات و بعد از عملیات نتیجه متوقعه خطرناک است.
قیس احمد میگوید با معتاد شدن به مواد مخدر وظیفه و سرمایه‌اش را از دست داد.
وقتی که معتاد شدم موتر داشتم، 3 تا یام رفت از پیشم.
مجید هنگام سفر به خارج از کشور در میدان هوایی بازداشت می شود. علت آن را در یک دراما با هم دنبال می کنیم.
قماندان صاحب، من هلاک و من بیگناستم.
چپ شو، زیاد گپ نزن.
اوه خدایا، در چی بلا افتیدم؟
در نخست می پردازیم به کاروبار بوته ومان در افغانستان. جمع‌آوری بوته ومان از کوه‌ها به مصروفیت کاری و منبع عاید مالی برای تعداد از باشندگان ولایت‌های مرکزی و غربی کشور مبدل شده است. شماری از باشندگان این ولایت‌ها می‌گویند بوته ومان را از کوه‌ها جمع‌آوری می‌کنند. قاچاقبران با خرید این بوته آن را به ولایت‌های کندهار، هلمند و فرا می‌برند. مسئولان محلی حکومت طالبان در غور میگویند در ماه‌های اخیر بیش از 100 تن بومان را در این ولایت کشف کردند که قرار بود برای تولید مواد مخدر از آن استفاده شود. بیشتر در گزارش همکار ما.
بوته بومان که در برخی مناطق کوهستانی افغانستان به گونه وحشی میروید و مردم محل آن را با نام یامه میشناسند، در سالهای اخیر از آن در تولید هیروین و شیشه استفاده میشود. باشندگان ولایت غور میگویند جمع‌آوری بوته ومان از کوه به مصروفیت کاری شماری از جوانانی مبدل شده که بیکارند و عاید دیگری ندارند. احمد ولی باشنده ولسوالی مرغاب غور به رادیو آزادی گفت که با بیکار شدن بیشتر جوانان، آنان به جمع‌آوری بوته ومان روی آوردند و فروش این بوته به منبع درآمد مالی به آنان مبدل شده است.
یا ما کو اصلا کش نمیشه، او طبیعی است، در کوه می باشه و جمع‌آوری زود که به خود ما میریم از کجا میکنیم، باز اون رو میاریم به فروش میرسونیم. او چی میشه؟ به دیگ جوشانش همراه دیزل و نمک و تیزاب گپا این بدون رقم فروخته میشه. یکی تر که تازه از کوه میآورن ور میفروشن، باز یکی دیگه خشک خشکی تقریبا به سمونیم 400 روپیه، منش به تریزی به 100 150 روپیه به اون قدر فروخته میشه.
نور احمد که در فیروزکوه مرکز ولایت غور سرگرم خرید و فروش بوته ومان است میگوید این بوته از سوی قاچاقبران خریداری می شود و بیشتر به ولایت کندهار و هلمند برده می شود، اما این که به چه مقصد از آن استفاده می شود آنان خبر ندارند.
دیگون کارا مردم قریب میرند کار روزانه مصرفی همی کارند، باز ما می خیریم منی 7 کیلو 150 روپی 160 روپی درآمد مردم فعلا نمیدی کاروبار ندارن، مردم دیگه مصرفیت ندارن فعلا. ما که میشن کار ما میخریم میریم بیشتر این طرف قندور زینا میره میگن، ما که میشن ما رو میگیریم دیگه، نمیفهم چی جوری میشه چی نمیشه. اونجا ما میخریم و 2 نفر میاد ما میگیره، اونجا قاچاقبرا کلان دیگه.
مسئولان محلی حکومت طالبان میگویند که بر بنیاد حکم رهبرشان ومان نیز از جمله بوته‌هایی است که جمع‌آوری و تجارت آن منع است. واحد حما سخنگوی والی حکومت طالبان برای غور میگوید در کمتر از یک سال گذشته آنان بیش از 100 تن ومان را ضبط کردند.
از طرف مسئولین امنیتی در ولایت غور کمتر از یک سال گذشته بیش از 62 کارخانه تولید مواد مخدر کشف شده و 150 تن یامه، 50 کیلوگرم جنس شیشه و همچنین 522 لیتر تیزاب و 150 لیتر الکل نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده. همچنین در پیوند به همه قضایا 69 تن بازداشت شدند.
بوته ومان که در اکثریت ولایات به گونه وحشی می روید در سالهای اخیر در ولایت فرا اهلی شده و از سوی دهقانان در زمینهای للمی کشت می شود. بوته ومان که پس از پروسس از آن مواد خالصی به نام ایفتره به دست می آید، از آن به جای مواد کیمیایی در تولید شیشه و هیروئین استفاده می شود. بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، استفاده از ایفتره به جای مواد کیمیایی در تولید هیروئین و شیشه در افغانستان از سال 2019 به این سو آغاز و حتی در 2 سال اخیر به ایران نیز قاچاق می شود.
در گزارش شنیدیم که تنها امسال در غور بیش از 100 تن بوته ومان هنگام قاچاق به مراکز تولید مواد مخدر ثبت شده است. در این بخش برنامه به مشکل اعتیاد در خانواده ها می پردازیم. دکتران میگویند حضور یک معتاد در خانواده میتواند تمامی اعضای تداوی شده و سالم خانواده را به مواد مخدر معتاد سازد. به گفته ای دکتران، اعتیاد مجدد به مواد مخدر یا ریلپس خطرناکتر از دور اول اعتیاد به مواد مخدر است. از همین رو نیاز است تا برای جلوگیری از اعتیاد مجدد اعضای خانواده، تمامی اعضای آن به یک بارگی تحت تداوی قرار گیرند. روانشناسان میگویند کودکان در خانواده در مقایسه با دیگران بیشتر از خطر مواد مخدر آسیب پذیرند و این خطر شامل مشکلات صحی و شخصیتی برای آنان می شود. بیشتر از این در گزارش همکار ما.
4 سال میشه که گرفتار مواد هستیم.
خریما 2 هفته قبل در شفاخانه تداوی زنان و اطفال معتاد در کابل بستری شد تا برای بار 4 مواد مخدر را ترک کند. وی که به دلیل اعتیاد شوهرش به استفاده از مواد مخدر رو آورده میگوید در گذشته 3 بار مواد مخدر را ترک کرده و سالم به خانه برگشته، اما چون شوهرش معتاد است و آماده ترک اعتیاد نیست تداوی و نتیجه نمیدهد.
اولادم نیست، یک تنها خودم استم، شوهرم است. شوهرم اول ساقی بود که پسان که عملی شد هم دمو دو چه دخانه که میکشتم و دمو دو چه عملی شدیم نگه دمی شفاخانه دفعه 4 است گمیم تداوی میشه، پس خانه میرم پس 2-4 مواد میشم. نیزی که شوهرم در آیم مواد است نمیتونه که تر کنم، تصمیم ندار که تر کنم. این اولادم است به سرپرست است، ایران منیم چی کنیم؟
بر بنیاد معلومات مراکز ترک اعتیاد در افغانستان که هنگام مراجعه بیماران ثبت شده است، اکثریت زنان معتاد در افغانستان از سوی شوهرانشان به مواد مخدر معتاد می شوند. وزارت صحت عامه نظام جمهوریت گذشته در سال 2020 نشان داد که از هر 5 معتاد در افغانستان تنها 1 تن آنان به خدمات صحی دسترسی داشت و از میان معتادان تداوی شده 60% آنان پس از مرخص شدن از مرکز تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورد. تا دکتر شهرنیز دکتر در یکی از مراکز ترک اعتیاد میگوید تا زمانی که تمامی اعضای خانواده تداوی نشوند، حضور حتی یک عضو معتاد در خانواده هم میتواند تمامی اعضای آن را معتاد سازد.
اگر بعد از تداوی ای دوباره به اعتیاد رو بیاره یا ریلپس شوه، بازم اونمو مشکلات در شخص دیده میشه و مشکلاتی که اضافه به او مشکلات سابق میشه یکی اووردوز است یا خود مقدار زیاد مواد که شخص از مواد به مقدار زیاد استفاده میکنه. وقتی مقدار زیاد کرد به شخص مشکلات زیاد پیدا میکنه، حتی میتونه باعث مرگ یک شخص شوه. شخص مثلا هیروین استفاده میکنه یا از تریاک استفاده میکنه، به این قناعت نمیکنه، این رو میآوره به طرف مواد دیگه مثل شیشه و حتی امکان ازی است که به شکل زرقی بگیره.
در ماهای اخیر به دلیل بسته شدن تعداد زیاد از مراکز ترک اعتیاد و کاهش خدمات داخل بستر در مراکز فعال سبب شده تا تعداد زیاد از معتادان نتوانند مواد مخدر را ترک کنند و حتی در محیط خانواده از آن استفاده کنند. محسن حسن روانشناس میگوید در مقایسه با بزرگسالان بیشترین آسیب اعتیاد اعضای خانواده به کودکان میرسد.
زمانی که یمی طفل بزرگ میشه فیصدی بلندش به مواد مخدر رو میاره و تاثیر دیگه ایشی است که امی اطفال به امراض مختلف روانی مبتلا میشه و بعضی تحقیقات میگه که امراض مختلف عضوی هم سبب از باعث مواد مخدر به وجود میاد، مثلا مشکلات تنفسی، مشکلات قلبی و همچنان مشکلات جهاز هضمی را بار میاره.
هرچند به تازگی سروی معتادان مواد مخدر در افغانستان انجام نشده، اما معلومات ثبت شده نزد مراکز صحی در سال 2020 نشان داد که 30% از مراجعین این مراکز زنانند. از میان آنان اکثریتشان کسانی هستند که بیشتر از 3 بار مواد مخدر را ترک کردند، اما به دلیل اعتیاد اعضای خانواده با برگشت به خانه دوباره معتاد شدند. آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که اعتیاد به مواد مخدر بر شرم و حیای فرد تأثیر می گذارد؟ در این رابطه به صحبت‌های دکتر گلزغر شریفیار گوش می دهیم.
مواد مخدر مستقیما مرکز شرم و حیا که در مغز وجود دارد، سر عموم مرکز شرم و حیا تاثیر سو منفی میکنه و بالاخره این مرکز سیاه میسازه و بالاخره یک معتاد به مرحله میرسه که بالکل از شرم و حیا خلاص شه. مثلا کسی که اولا بدبختانه به نشه رو میاره یا به مواد مخدر رو میاره، اونا چون مرکز شرم و حیا اشغال است، کوشش میکنه که در جای برا و مواد مخدر استعمال کنه که کسی او را هیچ نبینه. باز به مرور وقت چون مرکز شرم حیای از اینا تحت تاثیر مواد مخدر سیاه میشوه، باز میاد قریه شروع میکنه. خوب که مرکز شرم حیایش توسط مواد مخدر دیگه هم سیاه شوه. باز وقتی میاد که مرکز شرم حیا از اونا توسط مواد مخدر دیگه هم سیاه میشه، باز میاد حتی در خانه پیش بچه‌اش، اولادایش، پدر و مادرش، زنش میشینه و مواد مخدر استفاده میکنه و بالاخره این حالت به این میرسه که مرکز شرم و حیا از این آدم به کلی از بین میره. دیگه با این نیست که این با عزت خود، با عزت فامیل خود توجه داشته باشه.
آیا میدونستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم با مشکلات اعتیاد به مواد مخدر در برابر عملیات جراحی می پردازیم. دکتران می گویند که اعتیاد به مواد مخدر مرحله عملیات جراحی را با مشکل روبرو می کند. به ویژه معتادان بی سرپناه که بعد از انجام عملیات جراحی از خود مواظبت کرده نمی توانند و زخمهایشان میکروبی شده و غذای مناسب هم دریافت نمی کنند. پوهان دکتر نجبولا امرخیل متخصص جراحی در این مصاحبه به همکار ما علتهایی را بیان کرده که چرا نشه سبب برهم خوردن جراحی می شود. توصیه های وی برای اعضای خانواده مداد قبل و بعد از انجام عملیات جراحی چیست؟ دکتر امرخیل ابتدا برای ما میگوید که چرا اعتیاد در برابر عمل جراحی مشکل ایجاد میکند؟
در مریضای معتاد به هر شکلش در صورتی که دکتر از موضوع واقف نباشه در اثنای عملیات و بعد از عملیات نتیجه متوقعه خطرناک است و به نفع مریض نخواهد بود. بعد از عملیات هم به می شکل است. اکثرا مریضا بعد از عملیات با دوز کم ادویه مخدره و یا آنالژیکی که برش داده میشه درد مریض تسکین نمییابد و بعضی مریضان محتاط در امی اثنا در حالت خمار قرار می داشته باشند و اگر دکتر معذف از موضوع اعتیاد مریض با خبر نباشه و مسائل دیگه که مریض یک حالت شاک درجه یک یا دوره تقلید میکنه با او طرف عطف توجه صورت میگیره، یعنی زیادتر به این توجه خواست شد که آیا مریض خونریزی داخلی داره از سبب از او فشارش پایان آمده، مقدار مایعی که گرفته از طریق وریدی کمتر است و یا هم با مقابل کدام دوا حساسیت نشان داده، به می خاطر او طرف عطف توجه صورت می گیره و اصل موضوع فراموش میشه و یا هم به اصطلاح زیر سایه قرار می گیره و این حالت برای مریض خطرناک تمام میشه و حتی میتونه که حالات بسیار بد و وخیمی را در قبال داشته باشه و از طرف دیگه نگرفتن آنالژیک به قدر کافی سبب تشدید دردهای مریض از یک طرف میشه، از طرف دیگه مریض تنفس درست اجرا کرده نمیتونه و خصوصا آن مریضایی که در پالوی اعتیاد مواجه با امراض مزمن قلبی باشه میتونه که اونها را به طرف یک حمله حاد قلبی راهنمایی بکنه و باید بگوییم که این مسائل ساده نیست و برای مریض خطرناک تمام خواهد شد.
اکثرت دکتران جراحی پس از عملیات تاکید میکند که زخم باید میکروبی نشود و تمام مراحل صحی برای مراقبت از زخم روی دست گرفته شود. بیمار باید غذای بهتر نوشیجان کند و استراحت داشته باشد. اما معتادان برعکس در جوجه ها و ویرانه ها و در میان کثافات و میکروب ها بود و باش دارند. این کار می تواند سبب بیماری های زمیموی شود. در چنین یک حالتی آیا تمام زحمات دکتر به باد می رود؟
مریضای محتاط در مجموع مقاومت بدنشان پایان است. ترمیم در اینها به صورت درست و به وقت و زمانش صورت نمی گیره و اونمو اشخاص معتاد باید به هر طوری که میشه به توصیه های دکتر سبا عمل نمایند. در غیر آن نتیجه متوقع بعد از عملیات خوب نیست. اکثرا مریضای به توصیه دکتر سبا عمل نمی نمایند ولی باید کوشش شوه که اونا به این متوجه گردن تا به توصیه ها عمل نمایند. در غیر از آن نتیجه عملیات نزد این مریضا خوب نخواهد بود و خوب هم نیست.
اگر بعد از عملیات یک معتاد تمام توصیه های شما در باره خوراک، پرهیز عملی نکند، آیا عملیات مثبت خواهد بود؟
توصیه اکید ما برای فامیلای محترم این است که در صورتی که مریض مواجه با احتیاط باشه باید موضوع را از دکتر معالج و خصوصا دکتر جراح پنهان ننمایند. با وجود اینکه در قسمت اخذ مشاهده یا تاریخچه مریض یک عنوان هم همی است که از پایواز مریض و یا هم از خود مریض پرسان میشه که آیا با کدام دوایی، دوز دوا، مقدار دوایی که اخذ میکنن، نوع دوایی که اخذ میکنن او در جرج دوسیه مریض میشه. ولی با آن هم بعضی مریضا و حتی فامیلای مریض همی موضوع را کتمان میکنن که این موضوع به نفع مریض نیست، بخاطر از این که در اثنای عملیات و خصوصا در اثنای انستیزی اکثرا به خاطر آنالژیا و هم انستیزیا دوز دوایی که یک مریض معتاد ضرورت داره بیشتر از دوز دوایی که یک شخص عادی به او احتیاج داره و از این سبب است که اگر امو دوز معینی که برای یک شخص معتاد داده میشه داده نشه در اثنای عملیات میتونه که نزد مریض تاکیکاردی، هایپوتنشن، عرق سرد و در پلوی ازی از چشمای مریض اشک جاری میشه، به خاطر از این که او با امی دوز دوا در اثنای انستیزی هم احساس درد می نماید. و در اثنای انستیزی مراقبت مریض هم از طرف دکتر انستیزی و هم از طرف دکتر جراح مشکل میشه. خاطر ازی که دکتر انستیزی و دکتر جراح به مسائل دیگه غیر از احتیاط فکر خواهد کرد که آیا مقدار کافی مایع برای مریض داده نشده، مقدار اکسیژن مریض تغییر کرده و یا هم مقدار خونریزی که محاسبه شده زیاد است و یا کدام آفت دیگه اندوکرینی پیش مریض موجود باشه، به او طرف عطف توجه میشه و مراقبت مریض درست نظر به اعتیاد و ای صورت نخواهد گرفت. از این سبب است که نتیجه اثنای عملیات و بعد از عملیات مشکوک و حتی خطرناک شده.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
و حال هم به مسئله آسیب‌های مالی اعتیاد به مواد مخدر می پردازیم. قیس احمد باشنده کابل در رشته کامپیوتر ساینس تحصیل کرده، با 6 زبان می تواند صحبت کند و تجربه کار در چندین اداره را دارد. وی پس از معتاد شدن به مواد مخدر وظیفه را ترک کرد و با از دست دادن وظیفه تمام سرمایه اش را از دست داد. احمد قیس به همکار ما گفته که با گذشت چند روز وی تنها به نشه فکر می کرد و خانواده، تحصیل و کار همه را فراموش کرد. داستان زندگی قیس احمد را از خودش می شنویم.
تعلیم در پاکستان کردیم و کمپیوتر ساینس هم در پاکستان خواندیم. مکمل ما تقریبا 11 دانه سرتیفیکیت دارم، 3 تا مدال دارم. 6 لسان بلد هستم که دری است، پشتو است، آلمانی است، انگلیسی است، اردو است. قبل از اینکه معتاد شم وظیفه ما در شرکت ساختمانی بود، مدیر اداری بودم و بخش اداره و منیجمنت از ایران پیش می بردم و اگر کدام کامپیوتر خراب می شد، چرا ما یوتی را درس خواندیم در پاکستان، یا را تنظیم می کردم، اگر هارد دیسکش مشکل می داشت یا مین بوردش یا پاور سپلایش یا مثلا کدام جایش که مشکل می داشت ترمیمش می کردیم، و اگر مشکل برنامه اگر می داشت برش انستالیشن می کردیم، ویندوز نو یا چیزی که ضرورت می داشت ترمیم می کردیم. قبل از اون در شرکت کار می کردیم، شرکت ساختمانی بود توام و لوجستیکی اردو شرکت را پیش می بردیم. در اوجه باز من چهار منجر بودم. از احتیاط شروعش دک جای کار میکردیم، شرکت ماین پاکی بود، در اوجه من را ماین زد و بعد از او معیوب شدم، یک پای چپم از دست دادم و دو انگشتای من. بعد از او در شفاخانه پیچکاری های مورفین تزریق شدم تقریبا 4.5 ماه. بعد از او که رخصت شدیم از شفاخانه بسیار درد احساس میکردیم، نقصه داشتم، رفتم در دواخانه، یارو 5000 افغانی میداد، هر روز نمیتونستیم میره بخریم. و بعد از او کسی پیدا شد گفت 5000 پر مورفین به یک روز میخری، 5000 پر دو ماهیت بس است. من گفتم چی رقم؟ گفت اینی رقم مورفین و میجام است. به می شکل معتاد هیروین شدیم. قبل از اینکه معتاد شدم من 250 کیلو بنچ میرفتم. وقتی که معتاد شدم سپورت از پیشم رفت، چیزی که توان مالی داشتم وام از پیشم رفتم، جسمان ضربه دیدم، هم روانم ضربه دیدم. تقریبا 17 سال نشه کردیم و افسوس به این میخوریم که 17 سال مجتو هدر رفت. از نگاه اقتصادی خو وقتی که معتاد شدم، موتر داشتم، 3 تا یام رفت از پیشم، بسیار سخت است، بسیار سخت است. چرا آدم جور هر کار را میتونه کده، ولی آدم معیوب نمیتونه کار کده. مگه جور میبودم میتونستم یک کراچی رو بگیرم یک بار ببرم، ولی نمیتونستم. آخرین کاری که برام مونده بود اینمی بود که فقط سواری میشاندم در موتر، با در پی مرا میدادم صدر پیم پورا میشد میرفتم.
ما صلح میخواهیم،
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و در این بخش برنامه نوبت دراما است. در دراما میشنویم که مجید راهی سفر به خارج از کشور میشود. وقتی وارد میدان هوایی می شود، پلیس او را بازداشت می کند. این که چرا بازداشت می شود، اصل قصه چیست و در ادامه چه اتفاق می افتد، ادامه آن را در این دراما با هم می شنویم.
لالا مجید؟ او لالا مجید،
اوهو جاوید، یه توستی؟
مستم زور آورد.
چطور هستی صحت خوب؟
سلام خوب هستی؟ صحت خوب است.
خانه خیرتی؟
خداوند زنده باشی.
باکس کتت از خیرت باشه. کجا میری او بدر؟
خارج میرم بخیر. تو کجا میری؟
مام خارج میرم.
او چقدر خوب خیر. باکست کو که؟
اینه باکس ما در تاکسی موندیم.
در کدام شرکت هوایی پرواز داری بخیر؟
اینه تکت مسای کو؟ خودت خواهد فهمیدی که در کدام شرکت است.
تو مرا تو که ما یه دفعه سایلش کنم.
این
او چقدر خوب. ما و خودت در یک دیار هستیم بخیر.
ای خوب بسیار کار خوب شد کردیم و یک جا هستیم. بیا دیگه این تاکسی هم تیار است، یک جای میریم بخیر.
برو که بره.
باکس تا خودت حالا موندی؟
آه موندمش.
برو استاد بخیر.
اینه میریم بخیر.
اولا استاز تو موتر دمی گوشه ای دفع استاده کن.
چرا چی گه پس؟
پاسپورتم در خانه از یادم رفت.
هیچ وار خطا نشد، تیار در تاکسی سوار هستیم. پس خانه میریم پاسپورت تا خود گرفتی و پس میدان هوایی خود رفتیم.
نه تو برو که سرت ناوخت میشه. من تاکسی میگیرم زود پشتت خودم میرسانم. تو هم قگو که می باکس ما کتت ببر. خلاص
سعیز برو، اما فکرت باشه که ناوخت زود خودت برسانی.
بیغم باش دیگه، زود میرسانم خودت.
بیادر، ای بایک از توست؟
از اندیوانم از قماندان سب. ای تو فکر که از ما هست؟
ای اندیوانت کجاست؟
پاسپورتش در خانه یادش رفته بود، بایکش ما آوردم. خودشم چند قباط میرسه. چرا؟ کدام گپ هست؟
تو اینجا داخل بکس سایکو؟
قماندان سب، ما خود چیز رو نفهمیدم.
حالی تو که نفهمی، ای کی بفهمه؟
قماندان سب، ما خود گفتمت که بایک از کس دیگه است. حالی ما چی میفهمم که دایش چی هست؟
تو طرف چشمایم سایکو؟
اینه سای دارم.
خب مستقیم طرف چشمای سایکو.
آله دایی چی گپ هست؟ اینه سعی میکنم.
آله تو راستی خبر نداری که دایی بگ چیز؟
با خدا قسم اگه خبر داشته باشم.
بس دیگه، تو پلیس فریب میتی ها؟
قماندان صاحب با خدا قسم که اگه فریب بتم.
بایی از توسو خبر نداری که در موبینش چی را ماندی؟
قماندان صاحب من نفهمیدم آله دایی بگ چی هست؟
آله کت کالای در چشم مترایی ها؟ در بایکت ایروین جای بجای کدی و باز میگی که در بایک چیز؟
چی؟ ایروین؟ حالا ما چی خبر که اندیوان ناجوانم در بایک خود ایروین جای بجای کده؟
ای دیگه عجب گپ است. بایک از توسو ایروین از کس دیگه؟
قماندان صاحب قسم به خدا اگه بایک از ما باشه.
بس از دیگه، همی قاچاق برا عادت دارن وقتی که دیزگیر شدن باز میگن که ای بایک از کس دیگه است. اگه از تلاشی تیرش میکدی باز خو نمیگفتی که ای بایک از کس دیگه است.
قماندان صاحب من راست میگم، ای بایک از اندیوان ما است.
اندیوالت هست یا شریک قاچاقت؟
قماندان صاحب با خدا اگه از قاچاقش خبر باشم. برم گفت که پاسپورتم در خانه یادم رفته، تو بایک ما ببر، مام پشتت میایم.
بس ای گپایت باز در محکمه بگو کی بایک از توز یا از کس دیگه.
قماندان صاحب من ریلاک و من بیگناستم.
چپ شو، زیاد گپ نزن.
اوه خدایا، در چی بلا افتیدم؟ چه قبط کردم که بایک کس دیگر کت خدا آوردم. اگه بایک کس دیگر نمی آوردم، حالا چرا پلیس مرا میگیره؟
تشکر که من و همکارانم را در برنامه کاروان زر تا پایان همراهی کردین. روز و روزگارتان خوش.
کاروان زهر.